جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده‌ای پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 0 14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
به نام خدا. سلام. در ادامه بخش سوم از برنامه‌های شبکه رادیوی تهران در خدمتتونیم که از ساعت 22 آغاز شده است. از اینکه رادیو تهران رو میشنوید سپاسگزاریم. تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. این برنامه‌ها روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز همچنین موج AM ردیف 1332 کیلوهرت تقدیم شما عزیزان میشه. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کودتای 28 مرداد از رادیو تهران توجه فرمایید.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، من دمونگه بیدار سیدکر باهدی نخورت وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
خانه ای ساده در محله پایان. و مجلس شورای ملی در میدان بهارستان. اتحاد این دو خانه در اسفند ماه 1329 به ملی شدن صنعت نفت ایران انجام. خبر ملی شدن صنعت نفت ایران در صدر اخبار دنیا قرار گرفت.
بلافاصله از ما خواسته شد تا قانونی را که ایرانی ها برام پافشاری می کنند بپذیریم. من جواب دادم که ما نمی توانیم این کار را انجام بدیم، اما دولت یک دولت افراطی است و چیزی را نمی پذیرد. البته ما هم نمی توانیم به طور کامل در برابر تمام حقوقمان تسلیم شویم.
دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی به اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد برهم.
انگلیسی ها که حالا هم نفت ایران را از دست داده بودند و هم تصویر شکست ناپذیریشان در اذهان عمومی جهان از بین رفته، با تمام توان و با استفاده از هر ابزاری به مقابله با این نهضت می پردازند.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
10 سال قبل محمد رضا پهلوی با زد و بند انگلیسی ها به سلطنت رسیده بود. او جوان و بی تجربه بود و هیچ کنترلی بر امور کشور نداشت. رویای او رسیدن به جایگاه پدر بود. رضا خان میرپنج که سوم اسفند ماه 1299 با یک کودتای انگلیسی به قدرت رسیده بود. پادشاهی با اختیارات نامحدود که نه در برابر مجلس پاسخگو بود و نه منتقدانش در اعتراض به او آزاد بودند. محمد رضا که خود را در برابر این نهضت مردمی ناتوان می‌دید، حال تمام امیدش به اقدامات انگلستان بود.
انگلیس‌ها شروع کردند با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پولهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورن. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن.
پس از پایان جنگ جهانی دوم هر روز بر نفوذ سلطه رقیبی تازه کار افزوده می شد، ایالات متحده آمریکا. آمریکایی ها از یک سو خوشحال از تحقیر قدرت انگلستان و ضرر مالی هنگفته آنان، خود را حامی ملی شدن نفت ایران نشان می دادند و از سوی دیگر نگران سرایت این نهضت به دیگر کشورهای صاحب منابع نفتی زیر سلطه خود بودند. در نظر مصدق، رقابت میان آمریکا و انگلستان می توانست فرصتی را به وجود بیاورد تا ایران با نزدیک شدن به آمریکا از فشار همه جانبه انگلیس رهایی یابد. او با نمایندگان دولت آمریکا وارد مذاکره شد، اما خوشبینی او پایدار نماند.
دولت آمریکا گرچه ظاهرم با دولت ایران همه آنگی می کنند، ولی به مایندگان اون دولت به قدری در تحت تحصیل انگلیس هستند که نمی توانند برای ایران کار کنند.
آمریکا در نقش میانجی بین دولت ایران و انگلیس از یک سو خود را حامی دولت مردمی مصدق نشان می‌داد و از سوی دیگر و در پشت پرده به انگلستان در طراحی نقشه براندازی دولت قانونی ایران کمک می‌کرد. این در حالی بود که مصدق به آنان اعتماد کامل داشت.
اگه یادتون باشه انگلیسی ها رو از ایران بیرون کرده بودن. کارکنان شرکت نفت ایران انگلیس اکتبر 1951 از ایران اخراج شدن و سفارت انگلیس هم سپتامبر 1952. تقریبا دو ماه بعد از تعطیلی سفارت انگلیس بود که سرویس اطلاعاتی اونها برای اولین بار با من تماس گرفت. انتخابات امریکا تازه برگزار شده.
با رفتن ترومن دموکرات و آمدن آیزنهاور جمهوری خواه، مواضع آمریکا و انگلستان در قبال ایران به هم نزدیک‌تر شد.
نظریه‌هایی وجود داره که در چند سال اخیر بیشتر بر روی آن تاکید شده. جالب بر این که انگلیس و همینطور آمریکا به عنوان متحدش به رغم شعارهاشون درباره ایران هیچگاه نمی‌خواستن شاهد ملی شدن صنعت نفت ایران و اداره این صنعت توسط ایرانی‌ها باشن.
خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به مرحوم الله‌یار ساده و به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید، تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این است که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد تازهی برای نفت با حکومتی که بعد از او سر کار می آید انجام بدهند.
چرچیل و آیزنهاور در زمان جنگ جهانی دوم همکاری نزدیکی با هم داشتند. دو رهبر تندرو که یکی با شعار مبارزه علیه شوروی و دیگری با انتقاد از انفعال دولت در برابر نهضت ملی شدن نفت ایران بر روی کار آمده بودند. به قدرت رسیدن آیزنهاور نقطه آغاز اقدام عملی آمریکا برای براندازی دولت ایران بود.
در مرحله اول توافق شده بود که شاهزاده اشرف خواهر دوقلوی شاه به تهران بره و با او صحبت کنه. سرویس اطلاعاتی انگلیس با اشرف در سوئیس تماس برقرار کرد و اشرف موافقت کرد به تهران بره. دفعه بعد تلاش کردیم از طریق جنرال شوارتزکوف با شاه ارتباط برقرار کنیم. او اواخر جنگ جهانی دوم رئیس طرح آموزش پلیس در ایران بود. شاه این بار هم نگران لو رفتن گفتگوهاش بود و فکر میکنم قانع نشد که جنرال شوارتزکوف اختیارات لازم رو برای مذاکره با او داره. وقتی من اونو دیدم شانس آوردم که منو شناخت. میدونست روزولت نیومده، که به اون دروغ بگه. قرار بود آیزنهاور در میان یک سخنرانی در سانفرانسیسکو پیامی به شاه ایران بده و از اون طرف هم چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه شب بی بی سی بده.
تجربه سی تیر به انگلستان و آمریکا آموخته بود تا زمانی که آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در کنار هم قرار دارند نمیتوان بر آنان غلبه کرد. در تیر ماه سال 1331 اختلاف نظر بین شاه و دکتر مصدق بر سر اختیار انتخاب وزیر جنگ به استعفا و خانه نشینی مصدق منجر شد. قوام چهره مورد حمایت دربار به جای مصدق به نخست وزیری رسید. اما آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برخاست و خواستار برکناری قوام شد. بازار تعدیل شد و مردم به خیابان ها آمدند. نیروهای ارتش به دستور قوام با مردم درگیر شدند و عده زیادی از مردم به شهادت رسیدند. شاه که موقعیت خود را در خطر می دید فوراً قوام را برکنار کرد و مصدق را مجدداً به نخست وزیری بازگرداند. پس قدم اول ایجاد اختلاف میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بود تا در صورت ایجاد شرایطی مشابه سیوم تیر مصدق حمایت مردمیش را از دست داده باشد.
عوامل استعمار، استبداد داخلی، جاسوس‌ها، اطراف این قدرت‌ها شروع کردن تفحص کردن، نقطه ضعف‌ها رو پیدا کردن. جاسوس‌ها، کارکشته‌ها دور افراد گروه‌ها می‌گردن. من که خودم در این میان می‌خواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم، دیدم نمی‌شد.
در چهارم آوریل 1953 تصویب شد $1,000,000 به پایگاه سیا در تهران داده بشه تا با اون به هر طریق ممکن مصدق و سرنگون کنن، حتی با روش های شرم‌آور، چیزی که بهش میگن تبلیغات سیاه یا پروپاگاندا برای بد نشون دادن چهره مصدق. مثلا این که بگن مصدق همجنس بازه، کمونیست، یهودیه.
نقشه اولیه که روزولت برای کودتا ساده و با استفاده از اصل غافلگیری بود، اما او کار را زیادی دست کم گرفته بود.
واقعا به این طور اتفاق افتاد که ابتدا چه به 25 مرداد از طرف گارد شاهنشاهی دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و دو نفر دیگه از یاران مصدق را توقیف کردن. بعد خواستن خود دکتر مصدق را توقیف بکنن.
قرار بود شاه رئیس گارد سلطنتی را به خانه دکتر مصدق در مرکز شهر بفرسته تا او را بازداشت کنه، ولی درست شب عملیاتی که از افسرها یا در صحبت با افسر دیگه بی احتیاطی میکنه یا ظاهرا نظرش عوض میشه. به هر حال تیم سریالی که مصدق به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب کرده بود و موقع شاه نبود در جریان قرار میگیره و به صورت خودش رو به خانه مصدق میرسونه. بنابراین وقتی ژنرال نصیری با چند تانک به خانه مصدق میرسه میبینه که نیروهای ارتش منتظر او هستن.
چون قبلا دکتر مصدق مترشته بود، گارد منزل دکتر مصدق نصیری را که مأمور توقیف او بود به حبس انداختن و شاه هم فرار کرد.
شاه که بعد از امضای حکم برکناری مصدق به رامسر رفته بود، پس از اطلاع از شکست نقشه ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار کرد.
Thank you.
شب 25 مرداد نصیری کاغذی در دست داشت که شاه با دلهره و ترس بر روی آن حکم نخست وزیری فضل الله زاهدی را نوشته بود. نظامی بانفوذ در ارتش که هم شاه و هم آمریکا برای او توافق نظر داشتند.
با یا بدون فرمان شاه، زاهدی باید مسئولیت دولت را به عهده می گرفت و الزامات مختلف را برای روز کودتا فراهم می کرد.
زاهدی که ابتدا به عنوان وزیر کشور از سوی دربار به کابینه مصدق تحمیل شده بود، در آن زمان به اتهام قتل سرتیپ افشارتوس، رئیس وقت شهربانی و از یاران وفادار مصدق تحت پیگرد بود.
دکتر مصدق قدرت در دستش بود. متاسفانه دکتر مصدق نجنبید و در اون سه روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده‌ای ها نمایشات دادن و مجسم ها را پایین آوردن. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرد.
حالا شهر آرام تهران فرصت را برای اجرای نقشه جایگزین روزولت مهیا کرد.
اون روزها من تهران بودم. شب آخر نزدیک سفارت اقامت کردم. همین که مصدق اعلام کرد زاهدی را دستگیر خواهد کرد، ما توانستیم اون را فراری بدیم. اون را از آپارتمانش بردیم توی زیرزمین خونه یکی از بچه‌ها. اون آنجا ماند تا اینکه وقتش رسید و بیرون آمد و فرماندهی نیروهای ارتش به طرف خانه مصدق را بر عهده گرفت.
روز 28 مرداد یک عده از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند.
روزولت موفق شد. مصدق تنها مانده بود. حالا دلارهای تبدیل نشده کرمیت روزولت شهر را به تصرف خود درآورده بود.
کلن پول بسیار ناچیزی خرج شد. ما معادل 1,000,000 دلار پول به ریال داشتیم، اما فقط معادل 70,000 دلارش رو خرج کردیم که به مهره‌های کلیدی داده شد. بیشترش میان اراذل و اوباش خرج شد. اونها در راهپیمایی ها جلودار بودن.
البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتن که وضعیت خیلی وخیم است، من فکر میکنم که تا آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی به او خیانت کرد.
تسخیر رادیو در مرکز بیسیم پل پیروزی کودتاچیان بود. خبر پیروزی کودتا از آنجا به شهرستان‌ها مخابره شد.
الو الو اینجا تهران. الو الو اینجا تهران. مردم خبر بشارتانی. خبر بشارتانی. جان دادن گروهی جان جلوش شرداهدی نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
آنها با دروغ پردازی و جنگ روانی از طریق رادیو، تنها رسانه همگانی در دسترس آن روز، طرفداران دولت را مایوس و وادار به تسلیم کردند.
مصدق خائن
خراب کرده است. هزاره نفرم در تهران امروز مصدق خواهن به مسلسل بسته است. مرد امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدن. مرد حسین فاطمی را قطع کردن.
ماموریت روزولت موفقیت‌آمیز بود. دولت مصدق سقوط کرد و راه برای بازگرداندن شاه هموار شد. پس از بازگرداندن شاه به ایران، آمریکا به جای انگلستان کنترل منابع نفتی ایران را در دست گرفت. شاه نیز پشت گرم به آمریکا سعی کرد قدرت را به طور کامل، همانطور که از زمان شاه شدنش در شهریور 20 آرزو می‌کرد، در دست بگیرد. مجلس شورای ملی تبدیل به مجلسی فرمایشی و دست نشانده شد. احزاب مستقل منحل و مخالفین زندانی و یا اعدام شدند. شاه هرگز فراموش نکرد که سلطنتش را مدیون چه کسی است. بعدها سازمان سیا از این تجربه موفق در سرنگونی حکومت‌های مردمی در سایر کشورها نیز استفاده کرد و این در حالی بود که سازمان سیا سالها نقش خود را در کودتای 28 مرداد انکار
میکرد. دولت مصدق توسط شاه سرنگون شد. ما در قتل عام، آدم ربایی و چیزهایی از این قبیل مداخله نمی کنیم. تا جایی که من می دانم ما هرگز چنین کاری را نکردیم. من امیدوارم به اصول اخلاقی عاقلانه پایبند باشم.
در سال 1953 آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند، ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکاملی سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلیشان ناراحتند. علاوه بر این، در سالهای بعد از آن، ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند و دولت شاه مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب می‌کرد.
آمریکا در میانه جنگ سرد در سرنگونی دولت وقت ایران که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود نقشی بازی کرد.
روشن طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72,000 مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14,000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنیم.